از برجام خارج شدن، یعنی تحریم‌های جدیدی را حتی علیه ایران به وجود آوردن. این رفتار اروپایی هاست، از اینا میشه توقع داشت؟ این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره، البته شوخی تلخی است.
این بار وزیر خارجه آلمان که به تهران بیاید، صورت مذاکرات روشن است. صورت مسئله‌ای که با چند پاسخ دیپلماتیک حل نشده و مانع حرکت قطار پاسخهای ایران به بدعهدی‌ها نخواهد شد. مگر اینکه اروپایی‌ها بخواهند این بار جدا از دایره سیاسیشان یعنی کاخ سفید تصمیم مستقلی بگیرند.
بله شنوندگان گرامی، گزارشی شنیدید درباره سفر امروز آقای هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان به تهران. شما شنوندگان گرامی هم نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره این سفر برای ما پیامک بکنید. 3610
این پیک بامدادی است.
8:24 دقیقه و 15 ثانیه است. مراسم تشییع پیکر همسر و مادر 4 شهید دفاع مقدس دیروز در تهران برگزار شد. 4 فرزند حلیمه خاتون خانیان در فاصله زمانی 12 ماه به شهادت رسیدند. گزارشی بشنوید در این باره.
من دو تا پسرم شهید شده، الان عکسش رو یکیشم آوردم که اینجا بره، اگر بنا باشه خود من میرم.
مادر اگرچه دریای محبت و صحرای مودت است، اما از کوه استقامت مادران این سرزمین سرچشمه های صبر و بردباری جوشید.
خود من بنا باشه سه تا پسر دیگرم دارم. اسمم که دوست برای ما بچه مهم نیست.
بعد از شهادت 4 فرزند، همسرش نیز در سراحی شهادت به 4 فرزند شهیدش می پیوندد و خانم سجادیان که در اهواز برای خدمت به رزمندگان حضور دارد به تهران باز می گردد تا 5 شهید خانواده را دفن کند.
ما هم رفت اهواز، می رفتیم اهواز، 3-4 مرتبه رفتیم اهواز، یه ماه و 20 روز و 15 روز اینجوره بودم. لباس رزمنده ها رو می شستیم، اونجا کار می کردیم، لباس هاشون می دوختیم، چاک بود می دوختیم، کاراشون می رسیدیم.
خانواده سجادیان سید کاظم و سید داوود را در یک روز در عملیات آزادسازی خرمشهر، 10 ماه بعد سید کریم 16 ساله و 3 ماه بعد سید ابوالقاسم را به انقلاب هدیه می دهد.
می گویند روستای جبر قریب و دور افتاده است و جاده اش با اولین برف های زمستان مسدود می شود، اما می دانی برادر قریب آن کسی است که از وطن ایمانیش دور شده باشد. کاظم و قاسم و کریم و داوود نشان داده اند که دهکده جبر از خیلی جاهای دیگر به آسمان نزدیک تر است و همین کافی است. خسته نباشین آقا سید.
سلامت بشی
آقا سید.
بفرما.
چند نفر از اعضای خانواده شما جبهه رفتن؟
با خودم 6 نفر.
کیا بودن؟
5 تا بچه هم، یکیم خودم، 6 نفر.
پسراتون؟
بله.
اونا الان کجا هستن؟
پسرامون 4 تا شهید شدن و یکی موج انفجار گرفت تهران و یکی.
سال بعد نیز پدر به جمع آسمانی فرزندان شهید میپیوندد. همسر و مادر 4 شهید میگفت هیچ کس بدش نمی آید که فرزندانش در کنارش باشند.
کدوم مادری هست که دلش نخواد بچه باشند باشن.
و حتی موقع بیرون رفتن موقتی فرزندانش توصیه می کرد هیچ آسیبی به آنها نرسد، اما وقتی صحبت از حفظ انقلاب می شود با اشتیاق فرزندانش را به قربانگاه ایمان و عشق می فرستد.
یه در می خواستم برم بیرون، اینقدر سوارش می کردم بیرون، گفتم که نکه بیدیدی به کسی دوا کنی، نکنی با یکی اختوری کنی، انسان باشیم، خوب باشیم.
این که چگونه خانواده‌ای میتواند 4 شهید تقدیم انقلاب کند و پدر نیز در این راه جانش را با خداوند معامله کند، سرش را باید در سبک اسلامی زندگی و تربیت خانوادگی دید. سید روح الله سجادیان.
ایشون از حلال و حرامی خیلی ما تاکید میکرد، حتی خودش هم رعایت میکرد، همیشه ما را سفارش به اول وقت نماز خوندن و اول صبح هم که خودشون اذان میگفتن به اذان ایشون بلند میشدن.
ایران همیشه دوران مدیون ام البنین هایی است که از دامان پاک و احساس ناب مادرانه ایشان شهدا راه معراج را برگزیدند.
خوش به سعادت، چی بهتره که این راه رفتن، راه اسلام رفتن، راه خدا رفتن. راه دینشون رفتن.
و در این حالی که مادران جوانانشون در جبهه شهید شده است، با کمال خوشرویی و افتخار میکنن بر اینکه جوان اونها در راه اسلام شهید شده است و باز هم پیشنهاد میکنن که جوانان دیگر هم داریم و به اسلام تقدیم میکنیم. این مطلبی است که برای خاطر اسلامی بودن این انقلاب این تحول حاصل شده است.
بله، گزارشی تقدیمتون شد درباره مراسم تشییع پیکر همسر و مادر 4 شهید دفاع مقدس که دیروز در تهران برگزار شد. واقعا افتخار میکنیم که ایرانمون یک همچی شیرزنان شجاع و دلیری داره که 4 فرزند و همسرشون رو از دست دادند در راه دفاع از دین، دفاع از کشور، و همچنان با افتخار ایستادن و به دفاع خودشون ادامه میدن. درود بر همه شیرزنان ایران و یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس گرامی باد.
این پیک بامدادی.
در حالی که ایران در حال تکمیل مراحل طراحی و ساخت نخستین خودروهای سواری دیزلی هست، محیط زیست اعلام کرده که این خودروها برخلاف اون چه گفته میشه به زیان محیط زیسته. گزارشی از همکارم حسن علی مردانی.
از روزهایی که سواری‌هایی که با نشونه حرف دی انگلیسی به معنی دیزلی بودنشون توی خیابون‌ها و جاده‌های کشور تردد می‌کردن، سال‌ها می‌گذره. اما چند سالی هست که پروژه خودروهای سواری دیزلی در مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو دنبال میشه و این روزها کارهای این پروژه به مراحل پایانی خودش، یعنی تولید انبوه، رسیده. رسیدن خودروهای دیزلی به آستانه ورود به خیابون‌ها حاشیه‌هایی داشته. کارشناسان محیط زیست و دست‌اندرکاران مدیریت شهری نسخه خودروهای سواری دیزلی رو برای کاهش مصرف سوخت و یا کاهش آلایندگی به ویژه در کلان شهرها راهکار مناسبی نمیدونن و حتی معتقدن ورود خودروهای دیزلی باعث آلوده تر شدن هوا میشه. آقای حسینی منش، مدیر عامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران:
این جریانی که امروز داره اتفاق میفته، با توجه به اینکه شما حساب بکنید در شهر تهران حدود 100,000 خودروهای دیزل سنگین داره تردد میکنه، که اگر قطر هر اگزوز رو 10 سانت برای خودروها در نظر بگیریم، میبینیم که یک اگزوزی به قطر 10 کیلومتر در شهر تهران روزانه داره آلایندگی تولید میکنه و دود داره تولید میکنه. حالا اگر قرار باشه از این سهم 4 میلیون خودروی سواری هم بخواد به دیزل تبدیل بشه و دیزل هم بر اساس استانداردها یعنی دود، پس اتفاقی که میخواد رقم بخوره اتفاق بسیار ناخوشایندی است.
با این حال خودروهای دیزلی همچنان طرفداران خاص خودش رو داره. دکتر کاکایی، مدرس دانشگاه و کارشناس خودرو، میگه موتور خودروهای سواری دیزلی راندمان بالایی نسبت به خودروهای بنزینی داره.
خودروهای دیزل دارای راندمان بالاتری هستند از خودروهای بنزینی. یه طرف شرکتی مثل ایدکو واقعا یه کاری انجام داده، ضمناً در ایران خودرو روی خودرو هم سوار هم شده، یعنی این تولید حداقل نیمه انبوهش رو اطلاع دارم که رفتن تا آخرای کار. این موضوع اینقدر ارزشمند هم هست، یعنی اون افزایش راندمانه اونقدر ارزش داره که به همین راحتی کنارش نداریم، با توجه که ما این توان رو در کشور با سختی به دست آوردیم.
طبق آمار در حدود نیمی از خودروهای اروپا دیزلی هستند و استفاده از دیزل در 2 دهه گذشته به دلیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی اکسید کربن به عنوان سازگاری بیشتر با محیط زیست ترویج شد، چون موتورهای دیزلی از سوخت کمتر و هوای بیشتری استفاده می‌کنند تا عملکرد مشابه با موتورهای بنزینی داشته باشند. آقای دکتر کاکایی برای ورود این خودروها به خیابون‌های کشور و برطرف شدن نگرانی آلودگی هوا میگه این خودروها نیاز به گازوئیلی دارن که کیفیت بالایی داره و با گازوئیلی که در جایگاه‌های کشور عرضه میشه تفاوت زیادی داره.
البته یک نکته کلیدی داره این وسط که گازوئیلی که برای این دیزل‌ها باید فراهم بشه گازوئیل معمولی نیست، گازوئیل یورو 5. یه سری خصوصیت‌های مهم داره که راندومانش حداقل 10 تا 15% از راندمان به اصطلاح بنزینی بالاتره. باید در تمام ایران اون گازوئیل فراهم بشه.
این مسئله به نوعی موزه مخالفان تردد خودروهای سواری دیزلی رو تقویت میکنه، چرا که گفته میشه در تمام کلان شهرهای کشور اصلا جایگاهی برای عرضه گازوئیل وجود نداره. رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت:
تقریبا در داخل تمام کلان شهرها و شهرهای بزرگ عرضه گازوئیل نداریم، به دلیل حالا مسائل زیست محیطی، حالا نوع گازوئیلی که مطرح میشده و بعد هم به خودروهایی که احساس میکردن اکثرا کامیون بودند و مهمترین مطلب آلودگی‌های محیطی که توی جایگاه‌ها ایجاد می‌کرد.
برخی کشورهای اروپایی ضرب العجلی برای پایان تولید خودروهای دیزلی اعلام کردند که از سال 2030 تا 2040 متغیره. مخالفان خودروهای سواری دیزلی میگن این موتورها درسته که نسبت به موتورهای بنزینی دیوکسید کربن کمتری تولید می‌کنند، اما در عوض آلاینده‌های دیگه‌ای رو به محیط زیست وارد می‌کنند که آسیب‌زاتر از دیوکسید کربن هستند. ترکیبات نیتروژندار شامل دیوکسید نیتروژن، مونوکسید دی نیتروژن و نیتریک اکسید از جمله ترکیباتی هستند که از خودروهای دیزلی راهی طبیعت میشن. آقای حسینی منش هم به این موضوع تاکید میکنه و میگه تجربه استفاده از خودروهای سواری دیزلی در اروپا منسوخ شده و حتی اگه قراره کیفیت تغییر کنه، چرا همین کار برای سوخت خودروهای دیزل سنگین انجام نمیشه؟
اگر واقعا ادعا میخوایم بکنیم که میتونیم بهتر از این عمل بکنیم، خودروهای سنگینی که در کشور دارن تردد میکنن، اول از همینا اقدام بکنیم، اینها رو به سامان بکنیم و بعد بیافتیم به چرخه این که بخوایم خودروهای سواری خودمون رو انجام بدیم.
البته به این نکته هم باید توجه کرد که اگه برخی کشورها میخوان خودروهای دیزلی رو کنار بگذارن، به خاطر اینه که حداقل این کشورها استاندارد یورو 6 رو برای تکنولوژی خودروهاشون پیاده میکنن و خودروهای دیزلیشون هنوز چند سر و گردن بالاتر از استاندارد خودروهایی هستن که در کشور ما روزانه در حال تردد و حتی تولید هستن. این بحث ها در خصوص خودروهای دیزلی از میملی رو میطلبه که دستگاه های مربوطه رو پای کار بیاره تا بتونن با توجه به هزینه ها و فواید و معذراتی که پیرامون خودروهای دیزلی سواری وجود داره، بهترین تصمیم رو در خصوص اونها اتخاذ کنن.
از شما شنوندگان گرامی به ویژه کارشناسان خواهش میکنم که نظر خودتون رو برای ما بفرمایید درباره این که خودروهای سواری دیزلی باید به بازار ایران عرضه بشود یا خیر. 3610 روز خوشی داشته باشید. خداحافظ.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
آقا یه ورزش حسابی کردم.
احبه آفرین.
بعدش یه صبونه حسابی خوردم.
موش جونه.
آخرش هم حسابی بیمه شدن.
یعنی چی؟
یعنی رفتم بانک فارسیان، یه حساب جاری با دست چک باز کردم، بعدش با استفاده از خدمات بیمه جاریشون که شامل بیمه عمر، بیمه درمان تکمیلی، بیمه آتش سوزی منزل و بیمه حوادثه بیمه شدم. به نظرم تو هم برو حسابی بیمه شو، خیالت راحت کن.
ببین نزدیکترین شعبه پارسیان کجاست؟
پارسیان، بانک ایرانیان.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیری و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
جوینا فوت سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرجی بال ست به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماهوشعیرهای آلیس باب میل زائقه ایرانیه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اما تحریم میتوانه فرصت باشه. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت مثلا برخوردار هستند، هر وقت درآمدهاشون از ناحیه این منابع کاهش پیدا میکنه، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی میفتند، انگیزه پیدا میکنند، انگیزه اصلاحات پیدا میکنند، انگیزه پیدا میکنند که خودشون رو از وابستگی نجات بدن و اقدامات مناسبی رو انجام میدن. این مال وقتی است که درآمد حاصل از اون منابع طبیعی کاهش پیدا میکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
هشت و چهل دقیقه بامداد، صبح بخیر میگم به شما که شنونده رادیو ایران هستید. روی خط ورزش رو بشنوید. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران سلام، صبح شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اونچه که از این لحظه تا حوالی ساعت 9 شنونده هستید روی خط ورزش رادیو ایران. امروز محمد حسین خسرو جردی تهیه کننده برنامه است، پویا شریعت پناهی صدا بردار. به خاطر اهمیت مسابقات والیبال از رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال 2019 آغاز می‌کنیم. رقابت‌هایی که برای ما هفته دومش دیروز در توکیو ژاپن به پایان رسید و موفق شدیم سامورایی‌ها رو شکست بدیم، اونم 3-0. دیروز از ساعت 14:10 به وقت تهران تیم ملی والیبال کشورمون شاگردان آقای ایگور کولاکوویچ در توکیو ژاپن مقابل میزبان هفته دوم این مسابقات قرار گرفتن و موفق شدن در 3 ست متوالی 25-22، 25-21 و 25-19 ژاپن رو شکست بدن. ژاپنی که راحت آرژانتین رو برد، راحت هم به برزیل باخت. ما سخت به برزیل باختیم، خیلی سخت هم آرژانتین رو بردیم و خیلی راحت از صدر ژاپن عبور کردیم. اما یه بار نتایج دیروز رو با هم مرور بکنیم. سربستانی ها 3-2 استرالیا رو شکست دادن، کانادا موفق شد 3-2 آلمان رو مغلوب کنه، آرژانتین 3-2 مغلوب برزیل شد، بلغارستان 3-2 از صد فرانسه عبور کرد، همونطور که عرض کردم ایران 3-0 ژاپن رو مغلوب کرد، پرتغال 3-1 مغلوب آمریکا شد، چینی ها 3-0 به لهستان باختن، روس ها موفق شدن 3-0 ایتالیا رو ببرن، استرالیا هم 3-0 آلمان رو مغلوب کرد. آخرین بازی هم بامداد همین امروز دوشنبه برگزار شد، ساعت 40 دقیقه بامداد، که کانادا 3-2 مغلوب لهستان شد. در پایان هفته دوم مسابقات جدول بسیار چشم نواز هست. برزیلی ها در صدر هستن با 6 برد، همه مسابقات خودشون رو بردن و تیم ملی والیبال کشورمون با 5 برد در جایگاه دوم پایین تر از برزیل قرار داره که همه رویدادهای بزرگ والیبالی دنیا رو حداقل چند بار فاتح مسابقات شده. فرانسه پایین تر از ایران در جایگاه سوم، روس ها چهارم، ایتالیا پنجم و کانادا هم در جایگاه ششم قرار گرفته. اما در هفته سوم رقابت‌ها ما در کشور عزیزمون ایران، شهر ارومیه، میزبان مسابقات خواهیم بود و سه مسابقه بسیار حساس و باید بگیم سخت‌تر از هفته‌های اول و دوم رو باید برگزار کنیم. جمعه 24 خرداد از ساعت 18:30 دقیقه به مصاف با تیم ملی والیبال کانادا میریم، شنبه 25 خرداد در بازی دوم 18:30 دقیقه مقابل لهستان قرار می‌گیریم و باز هم ساعت 18:30 دقیقه این بار یک شنبه 26 خرداد باید به مصاف با تیم ملی والیبال روسیه بریم. دیروز سعید معروف کاپتان تیم ملی والیبال کشورمون گفت حفظ تمرکز کلید برد ایران مقابل تیم ملی ژاپن بود. آقای کولاکوویچ هم معتقد بود برد برابر ژاپن به هیچ عنوان آسان نبود. همچنان خبرها رو منهای فوتبالی دنبال می‌کنیم. با تنیس، رافائل نادال اسپانیایی مرد شماره 2 تنیس جهان با شکست دومینیک تیم در فینال به حکمرانی خودش در رقابت رولان گاروس ادامه داد و برای 12th بار فاتح این مسابقات شد. از شطرنج هم خبر داشته باشیم. در دور سوم مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا در چین، هر سه شطرنج باز ایرانی در بخش آزاد موفق شدن پیروز بشن. در این دور علیرضا فیروزجا مقابل یانگ وان از چین، پرهام مقصودلو مقابل جان گومز از کشور فیلیپین و پویا ایدنی موفق شد مقابل ژائو از چین به برتری دست پیدا بکنه. انوشا مهدیان تنها نماینده ایران در بخش بانوان هم مقابل حریفی از چین نتیجه رو واگذار کرد. اما خبرهای منهای فوتبال رو دنبال میکنیم. با خبری از رشته کاراته، در پایان رقابت‌های کاراتوان چین نمایندگان ایران صاحب یک نشان طلا، 3 نقره و 4 برنز شدند. در پایان این رقابت‌ها و در فینال وزن به اضافه 84 کیلوگرم که فینال کاملا ایرانی بود، سجاد گنجزاده موفق شد صالح عبازی رو شکست بده و به نشان طلا دست پیدا بکنه. بهمن عسکری در منهای 75 کیلوگرم و سید علی کریمی در منهای 68 کیلوگرم هم به ترتیب با شکست برابر داستونبک اوتالو بایف از ازبکستان و آندرس مادیرو از ونزوئلا به مدال‌های نقره رسیدن، گرچه در فینال این شانس رو داشتن که به نشان ارزشمند طلا دست پیدا کنه. خانم طراوت خاکسار در وزن منهای 55 کیلوگرم، حمیده عباس علی در به اضافه 68 کیلوگرم، مجید حسنیا در منهای 60 کیلوگرم و مهدی خدابخشی در منهای 84 کیلوگرم هم به 4 نشان ارزشمند برنز دست پیدا کردن. در پایان این رقابت‌هایی که شرحش هم عرض کردم خدمتتون، کاراته وان کشور چین، تیم ملی کاراته کشورمون، تیم مردان موفق شد با کسب یک نشان طلا، 3 نقره و 2 برنز به عنوان قهرمانی این مسابقات دست پیدا کنه. اما از کشتی هم خبر داشته باشیم یک خبر و بعد بریم سراغ خبرهای جذاب دنیای فوتبال، دنیای فوتبال از کشورمون البته، و بعد هم که اگر زمان باشه حتما به فوتبال اروپا هم میپردازیم. از کشتی مهمترین خبری که میتونم خدمتتون بدم اینه که احتمالاً 9 تیر ماه تاریخ برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون کشتی، این حدس و گمانیه که از سوی فدراسیون کشتی گمان زنی شده، اما هنوز تاریخ قطعی رو وزارت ورزش و جوانان به آقای در واقع به دبیر کل مجمع عمومی فدراسیون که دبیر حال حاضر فدراسیون کشتی هم هست ابلاغ رسمی نکرده، ولی حدس و گمان هم در واقع نفراتی از فدراسیون کشتی و البته رسانه‌ها 9 تیر ماه هست برای اینکه بالاخره تکلیف ریاست فدراسیون کشتی مشخص بشه. یه خبر دیگه داشته باشیم، اون هم از رشته والیبال، از امیر غفور که گفته مطمئن باشید سه بازی بسیار حساس و سختی که در ارومیه داریم رو با حمایت هوادارهای پرشور ایرانی و علاقه‌مند به والیبال حتما پیروز خواهیم شد. بریم سراغ منهای فوتبال. گفتم منهای فوتبال نه، بریم سراغ فوتبال. اول از بازار نقل و انتقالات فوتبال کشورمون خبر داشته باشیم. امیر ارسلان مطهری به عنوان اولین خرید باشگاه استقلال خیلی به این تیم نزدیک شده، ولی هنوز قرارداد رسمی با استقلالی‌ها منعقد نکرده، قرارداد داخلی با استقلال بسته، ولی خب هنوز نمیتونیم به صورت رسمی امیر ارسلان مطهری رو به عنوان بازیکن فصل آینده تیم فوتبال استقلال بدونیم. پارس جنوبی جم با دو تا بازیکن قرارداد بست، ایمان باصفا و محمود شفیعی دو بازیکنی هستند که به جم پارسی‌ها اضافه شدن، پارسی‌هایی که دیگه برای فصل 19ام مهدی تارتار در اختیار ندارن و با فراز کمالوند کار خودشون رو آغاز خواهند کرد. در سایر تیم‌ها تغییر خاصی ایجاد نشده، فقط احتمال داره که فولادی‌ها احمد عبدالله‌زاده رو به خدمت بگیرن. فولادی‌ها که خیلی زود در فصل نقل و انتقالات دست به کار شدن، شهاب گردان رو در چارچوب دروازه به خدمت گرفتن، محمد بلبلی بازیکن تاثیرگذار و خوب تیم سقوط کرده سپیدرود رو هم به خدمت گرفتن تا در فصل نقل و انتقالات خیلی بیکار نباشه این تیم خوب و دوست داشتنی استان خوزستان، تیمی که خب افشین قطبی رو دیگه نداره برای فصل 19ام به عنوان سرمربی. آقای امیر قلعه‌نویی برای فصل 19ام با دو بازیکن شاهین شهرداری بوشهر و نود ارومیه قرارداد امضا کرد. محمد محبی بازیکن فصل پیش شاهین شهرداری بوشهر با قراردادی 3 ساله سپاهانی شد و محبی بازیکن 21 ساله هم که از تیم فوتبال نود ارومیه به تیم سپاهان ملحق شده باید فصل آینده در زردپوشان اصفهانی حضور داشته باشه. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال عصر دیروز یکشنبه به میزبانی باشگاه شهروند در شهرستان ساری برگزار شد و 14 تیم حاضر حریفان خودشون رو شناختن و مشخص شد که در هفته اول این مسابقات کدام تیم‌ها رو در روی هم قرار می‌گیرن. شهروند ساری در هفته اول باید در ورزشگاه و در واقع بهتر بگم سالن مرحوم سید رسول حسینی ساری میزبان سنیچ ساوه باشه. مقاومت البرز به مصاف با سوهان محمد سیمای قم میره. ستارگان ورامین پذیرای فرشارهای مشهد خواهند بود. ارژن شیراز با آذرخش بندرعباس دیدار میکنه. اهورای بهبهان با مس سانگون، شاهین کرمانشاه با حفاری اهواز و گیتی پسند اصفهان با هایپر شهر شاهین شهر اصفهان رقابت خواهند کرد. اما دیروز نشست خبری آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم برگزار شد که شاید یکی از مهمترین صحبت‌های آقای تاج در این نشست خبری گلایه ایشون از مجموعه دولت بود که اعلام کرده بود اگر دولت ورود نکنه به مجموعه فوتبال ما شاید بهتر بتونیم کارمون رو انجام بدیم. آقای تاج از مردم فوتبال دوست هم عذرخواهی کرده به خاطر حواشی به وجود اومده در فینال رقابت‌های جام حذفی، ولی خب گفته این حواشی رو نمیشه فدراسیون فوتبال نسبت داد چون دیگه مسائل داخل ورزشگاه به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در واقع مربوط نخواهد. صحبت‌های خیلی زیادی رو آقای تاج در رابطه با فوتبال انجام داده و حالا یه موضعی هم دیروز ایشون گرفته بودن که شاید یه مدارم حالا احساسی باشه یا خیلی هم جنبه اجرایی نداشته باشه، بس این که با این شرایط میگفتم بهتره که یک سال کلا فوتبال رو تعطیل بکنیم و لیگ رو با این شرایط اصلا ادامه ندیم. اما از خریدهای جدید باشگاه سپاهان خدمتتون گفتم، این توضیح را خدمتتون بدم که هافبک تیم فوتبال سپاهان، هافبک تاثیرگذار این تیم، عزت‌الله پورغاز در جمع سپاهانی ها باقی موند برای یک فصل دیگه. پورغاز دیروز قراردادش رو در باشگاه سپاهان تمدید کرد و قراره که این فصل رو هم به عنوان شاگرد امیر قلعه‌نویی حضور داشته باشه و در تیم سپاهان فوتبال بازی کنه. تیم فوتبال جوانان کشورمون